مبحث مسیحیت تثلیث.
تا تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و محبیه و المحامین عنه و المستشهدین بین یدی ان شاء الله. امیدوارم که خدای سبحان این عید سعید و ولادت با سعادت رو بر همه جهانیان، بر همه مسلمانان و بالاخص بر همه شیعیان و شیعیان مملکت ما ایران با اصلاح امر فرج و ظهور آقا ولی عصر مبارک بفرماید و چشمان ما هرچه زودتر به جمالش در زمان ظهورش روشن شود انشاءالله و با آمدن جهان رنگ توحید و رنگ عدالت را به تمام بخیشتن ببیند انشاءالله. بحثی که امروز در پیش رو داریم و باید دربارش مقداری وقت رو صرف کنیم و انشاءالله دربارش به تحقیق و کنکاش بپردازیم، به تعبیری جامع ستون فقرات مسیحیت هست. یعنی اساساً مشخصترین و برجسته‌ترین و اساسی‌ترین و اصلی‌ترین مباحث مسیحیت به تمام فرقه‌هایش این بحثی است که امروز در پیش رو داریم و با شما طرح خواهیم کرد. این بحث تثلیث است. به زبان انگلیسی بهش میگن ترینیتی. تثلیث را تثلیث چه معنا میده؟ مراد از تثلیث کدام است؟ ببینیم که منابع مسیحیت در این زمینه چگونه ما رو راهنمایی میکنند به مسئله تثلیث و تثلیث رو چگونه برای ما معناش میکنند. مراد از تثلیث اصلا چی هست؟ اولین کتاب و بهترین کتابی که از او می توانیم در زمینه تثلیث استفاده کنیم همون کتاب عهد جدید است که ما در بارش هم قبلا بحث کرده بودیم. انجیل است و اناجیل است و کتاب های منظمه آن. کتاب مقدس مسیحیان همین کتابی است که در دست من هست، عهد جدید یا نیو تستامنت. در انجیل متی که نخستین انجیل از اناجیل چهارگانه است، در باب 28 یعنی آخرین باب انجیل متی، آیات آخرش از قول حضرت عیسی مسیح مطلبی نقل شده که من عیناً بیانی که منسوب حضرت عیسی است به نظر البته متی براتون بخونم. عیسی مسیح به یاران خیشتن، به حواریون خیشتن این گونه وصیت می‌فرماید: پس رفته همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید، برید تبلیغ بکنید همه مردمان را، منتها تبلیغ شما مردمان را به سوی مسیحیت به چه اصولی باشد و مردمان را به چه اصولی دعوت کنید؟ به 3 اب، ابن و روح القدس که در بار اینها بعدا البته براتون ما توضیح خواهیم داد. انجیل یوحنا انجیلی است که یکی از عجیب ترین مطالب مسیحیت درش آمده، مخصوصا در اولش. در باب اول انجیل یوحنا شما در آیه اولش این مطلب را می‌خوانید. خوب دقت بفرمایید. درباره حضرت عیسی مسیح سخن میگه که عیسی مسیح چه بوده است و چه شده. عبارات این است: در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. یعنی عیسی مسیح کلمه بود، کلمه پیش خدا بود و کلمه خود خدا بود. میاد با آیه 14 همش کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. آدم در فهم واقعا گرفتار اشکال میشه. میگه در ابتدا عیسی مسیح کلمه بوده، کلمه پیش خدا بوده و کلمه خود خدا بوده. بعد این کلمه‌ای که عیسی مسیح بود و در نزد خدا بود و خود خدا بود، این آمد لباس جسم پوشید، یعنی به صورت انسان در آمد. از این عبارت شما چه استفاده میکنید که خود خدا به لباس قالب بشر در آمده؟ کلمه جسم شد و در میان ما ساکن. خب اگر خود خدا به صورت جسم در آمده است و در میان انسانها ساکن شده، پس گفتن این جمله بعدی چه معنا پیدا می کند؟ جلالی شایسته پسر یگانه پدر. یعنی در این بیان عیسی مسیح در عین حالی که خود خدا معرفی میشه که لباس بشری پوشیده و در میان انسانها ساکن شده به خاطر مهری که به انسانها داشته. خب اگر عیسی مسیح خود خداست، پس دیگه پسر یگانه پدر چه معنا میده؟ عیسی مسیح خدا باشه یک خدا بیشتر نیست. اگر نه، عیسی مسیح پسر یگانه خداست، پس خود خدا نیست. این بیاناتی است که آدم به کم و زیاد در این کتاب پیدا میکنه. و عرض کردم حالا در بحثش بهش توجه پیدا خواهیم کرد که توجیه همه اینا غیر ممکنه، اصلا محاله. باز در همین انجیل یوحنا باب دهمش آیه 30 میخوانید از قول حضرت عیسی مسیح علیه السلام که ایشون بهش منسوب است که این گونه فرموده باشد: من و پدر یک هستیم. اگر یک هستید پس چرا شده من و پدر؟ این شد دوتا. من و پدر یک هستیم، دیگه اون چه معنا پیدا میکند که دو شخصیت رو تو بیانش بکنی؟ یکی من است، یکی هم چی؟ پدر. باز میریم در همین انجیل یوحنا باب 14 هم آیه 11 باز از قول عیسی مسیح علیه السلام نقل شده: مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است. اینا عبارات مختلفه است که جمع کردن همش مطمئنن غیر ممکن خواهد بود. اگر سه تا هست، اب و ابن و روح القدس، که عیسی مسیح در انجیل متی فرمود برید مردمو به نام اب و اب و روح القدس تعمید بدید و تبلیغ بکنیدشون. اگر من و پدر یک هستیم، پدر در من است و من در پدرم، پس یکی بیشتر نیستی، پس اون سه تا چی میشه؟ اگر خدا حضرت عیسی مسیح، پس دیگه پسر یگانه پدر چه معنا پیدا میکنه؟ اینا تماما در تناقض بیان با هم هستن. به راستی جمع کردنش با هم غیر ممکنه. در همین کتاب، کتاب اعمال رسولان باب نهمش میخوانیم ما شخصی به نام شاوله. این شاول مرموز کی هست؟ ولی در این باب نهم سرکله شاول نامی پیدا میشه، خیلی هم مهمی سوکی باشه. میگه شاول به زمین افتاده، آوازی شرید که بدو گفت: ای شاول شاول، برای چه بر من جفا میکنی؟ شخص به نام شاول رو زمین میفته، یه آوازی میشنوه. او آواز مضمون عربش اینه که چرا بر من جفا میکنی؟ گفت: خداوند تو کیستی؟ خداوند گفت: من آن عیسی هستم که تو بدو جفا میکنی. باز اینجا خدا و عیسی با میشم یکی. به هر حال این مجموعه مطالبی است که در کتاب انجیل درباره مسئله تثلیث آمده. بریم سراغ این کتابی که نامش هست مسیحیت چیست. از این منابع هم یک دونش مال ما نیست، از منابع اسلامی یک دونش استفاده نکردیم، هرچه از مال خود حضراته. در این کتاب مسیحیت چیست که نویسندش دکتر میلره، این میلر مبلغ بسیار معروف آمریکایی هم است، در ایران مدت ها بود و تبلیغات کرده و نوشته ها داره، زبان فارسی هم بلد بوده. در صفحه 62 این کتاب که مسیحیت چیست، آورده است معنی تثلیث چیست. خب حالا بخواد برامون معنا کنه که این خدا سه قسمت داشتن در عین سه قسمت داشتن یه قسمت بودن، این چجوری باید توجیه بشه؟ البته صحیح است که مسیحیان عیسی مسیح را ستایش می کنند، ولی ما او را نه از آن جهت ستایش می کنیم که پیغمبر مقدسی بوده. شما عیسی را در حد پیغمبر نیایدش پایین، مقام عیسی برتر از این سخن هاست، بلکه از این جهت که او از ازل کلمه خدا و پسر خدا می باشد و با خدا کاملا یکیست. باز همون سوال قبلی مطرح میشه. اگر با خدا یکیست پس پسر خدا چه معنا میده؟ اگر پسر خدا است پس با خدا یکی چه معنا میده؟ چون با خدا یکی میشه یه موجود. اگر پسر خدا باشه پس باید خدای پدری رو قبول بکنیم که این خدای پدر دارای پسری بوده. این دوتا شد. این تناقض بیان بهش میگن، هیچ عقلی قبولش نمیکنه. خب او شخصی نبود که ما انسانیان او را به مرتبه خدایی رسانیده و با خدای حقیقی یکسان نموده باشیم. ما این کارو نکردیم. ما نیومدیم عیسی مسیح رو ببریم بالا خدا بکنیم. بلکه چه بوده؟ بلکه در واقع او از ازل با خدا یکی میباشد و به این دلیل انسان شد که انسان گناهکار را نجات دهد. اگر زنده ماندیم به جاش بحث فدا رو که مطرح کردیم در مسیحیت، این حرفا رو اونجا مفصل‌تر خواهیم زد که چرا اصلا خدا به صورت انسان در آمده بیرون. خدایی که لم یزل و لا یزال است و دیدن ندارد و به هیچ حسی نمیتوان حسش کرد، چگونه این خدا به صورت انسان در آمد؟ یا برای چی در آمد؟ البته این برای چیش رو اینجا داره میگه. او به جهت محبتی که به انسان ها داشت به صورت انسان در آمد تا این که انسان ها از مسیر فدا شدن او همشون نجات پیدا بکنن. خب این درباره عیسی مسیح. حالا درباره اون سومی و لغتی رو خدمتتون بگیم به نام اقانیم ثلاثه. اقانیم جمع اقنومه، اقنوم یعنی اصل، یعنی ریشه. کلمه تثلیث که در واقع در برگیرنده سه تا جزءه، هر کدوم از این اجزا رو بهشون میگن اقنوم، جمعشون میشن اقانیم، اون سه تا میشه ثلاثه. یکی خدا شد یعنی پدر، یکی پسر شد حضرت عیسی مسیح، سومی هم شد چی؟ روح القدس. حالا داره توضیح میده که روح القدس کیه. روح القدس یکی از مخلوقات خدا نمی باشد، بلکه با خدا یکیست و خود خدا. لذا خدا در عین حالی که خدا هست عیسی مسیح هم هست، در عین حالی که خود خدا هست روح القدس هم هست. در عین حال عیسی مسیح فرموده برید مردم رو به این ستا تعمید بدید. عیسی مسیح میگه ستاست، اب روح القدس. اینجا عنوان می شود که عیسی مسیح جدای از خدا نیست، خود خداست. اضافه می شود که روح القدس مخلوق خدا نیست بلکه خود خداست. شما این معما رو حلش کنید. حالا یه چیزی در عین حالی که یکی سه تا باشه، در عین حالی که سه از چه باشه؟ یک باشه. چجور می شه حلش کرد واقعا؟ پس روح القدس که تعبیرات متعدد دربارش شده، در کتاب‌های مختلف دربارش توضیح داده شده و به یک تعبیراتی که شاید براتون بخونیم از نظر وقت اگه رسیدیم، روح القدس کسی است که مقامش از عیسی مسیح بالاتره. لذا می‌بینیم در کتاب‌های مختلف مسیحیان از جمله اناجیل که گفتن اگر کسی به عیسی مسیح توهین کنه خدا گناهش رو خواهد بخشید، اما اگر کسی به روح القدس اهانت کنه هرگز گناهش آمرزیده نخواهد شد. و روح القدس منبع حیاته، اون موجودی است که انسانها رو آماده میکنه برای دریافت فیض الهی، و در این حالی که یکی از اجزای سگانه تسلیسه در این حال خود خدا ماسته. این عبارات عین عباراتی است که در این کتاب آمده. روح القدس یکی از مخلوقات خدا نمی باشد، بلکه با خدا یکی است و خود خداست. روح القدس در زندگی انسان همان عملی را انجام می دهد که فقط خدا قادر است انجام دهد، و به همین دلیل شایسته ستایش می باشد. یعنی تو در هنگام عبادت و عبودیت خدا رو پرستش نمی کنی، خدا یکتا و یگانه را، بلکه عیسی مسیح هم شایسته عبادت است، بلکه روح القدس هم شایسته عبادت است. خب بریم سراغ منبع دیگری. این کتاب به نام خدای مسیحیان، شخصی به نام استیفن نیلز نوشته این کتاب رو، باز تو همین ارتباط قضیه تسلیس خیلی حرفا رو عنوان کرده. خوب نه بفرمایید اینا برای چی بیان می شود؟ من از خاطرم نمی برم مسیحیان علیه قرآن کتاب زیاد داشتن که برخیشو من خودم در منزل هم دارم، شدیداً به قرآن تاختند. نمیخوام نام اون کتاب‌هایی را که آمده از سوی مسیحیان به رشته نگارش در آمده و بعد هم ریشه قرآن رو میزنه، نمیخوام براتون ذکر بکنم، یه نیازی به ذکرش نیست. اما تمام این کتاب ها رو من خواندم، یعنی آنچرا که اونها به عنوان ردیه بر ما نوشتن همش رو خوندم. من در این ردیه ها به تمام مسائل قرآنی و اسلامی اعتراض شده، یک جا همش اون کم آوردم به تعبیر خیلی عامیانه، اونم مسئله توحید اسلامی است. میگن توحید اسلام هیچ مول و درزش نمیره. آدم او سخن رو میبینه از کتابهای ردیه مسیحیان، عظمت قرآن مقدس را در زمینه آیات توحیدیش میبینه که بیداد میکنه. همون چیزی رو قرآن کریم میگه که فطرت انسانی میگه، همون چیزی رو قرآن کریم عنوان میکنه که تعقل و اندیشه انسان ها به همونجا میرسه. اونها اینو تقدیس میکنن، توحید اسلامی رو. حالا ببینید برای آن که توجیه بشود مسئله تسلیس مسیحیت در برابر توحید قرآنی به چه اموری تشبث پیدا میکنن. البته یادتونم نره همین اخیراً دو سه هفته قبل تقریبا کسی در آمریکای کشیشی به پیغمبر اسلام اهانت کرد که من دارم دنبالش میگردم ببینم او اهانت چه بوده، که نقل کردن کیهان نوشته و دیگر روزنامه نوشتنشی رو پیدا نکردم تا حالا. بعدش در یک نقطه در هندوستان و جای دیگه او درگیری ها شروع شد که او اومد خلاصه از آنچه گفته بود معذرت خواهی از مسلمان ها را، هنوزم ول نکردن ها، یعنی اهانت به پیغمبر اکرم رو رهاش نکردن. کتاب های مختلف در این باره ما داریم که گفتم نمیخوام براتون نامش ببرم. برای چی این کارا رو میکنند؟ جهت عمدش اینه، تنها کتاب آسمانی که دست نخورده از قرآنه. تلالو این کتاب، تشعشع این کتاب، عظمت این کتاب، نورانیت این کتاب، وضوح و روشن بودن این کتاب آنچنانه که هیچ راهی غیر از این نیست که ما بیاییم بکوبیم قرآن رو. خب حالا با کوبیدن قرآن کریم این حرفا حل میشه مگر؟ الان متفکران و دانشمندان و اندیشمندان، من باز میخوام برای برادران و خواهران یک کتاب معرفی کنم، این کتاب بگیرید بخوانید، خیلی کتاب خوبیش، به زبان فارسی هم ترجمه شده، به نام اثبات وجود خدا. این کتاب نویسندش یا آقای در آمریکا به نام جان کلوور مونسما، این آدم ورداشته به 40 نفر از دانشمندان بزرگ آمریکایی که هر کدوم در یک رشته از رشته‌های مختلفی علوم، یکی در رشته شیمی، یکی فیزیک، یکی بیولوژیه، یکی معدنشناسیه و رشته‌های مختلف هست. نامه نوشته بر اینها، یکی حشره شناسه، یکی گیاه شناسه، نامه نوشته که شماها به چه برهانی خدا رو قبول کرده اید. منصبا نوشته به این دانشمندان، اونا هم جواب نوشتن که بر اساس رشته تخصصی خودمون ما اینجور خدا را قبول کردیم. کتاب بسیار کتاب جالبیست. شما ببینید این 40 نفر دانشمند که جواب آقای منس ما رو دادن، یک نفرشون گفته خدا 3 تاست، در عین 3 تا بودن یکیه. خدا یکیست، در عین یکی بودن 3 تاست. یک دونشون به این مطلب تفوق توجه نکرده. هر چه گفته از هر کدوم از اینها همون توحیدی را میگه که فطرت انسان میگه و قرآن کریم میگه. این معلوم فطرت قبولش نمیکنه، لذا دست و پا میزنیم برای که این مسئله تثلیث درست بشه. خب نمیشه. حالا به این عبارات دقت کنید. خدای ناشناخته که خیشتن را به آدمیان آشکار میسازد و چون خود را همچون منبع و سرآغاز حیات می نماید و می شناساند، در وجود عیسی مسیح ما پدر را که هرگز کسی ندیده است آشکارا و با وضوح کامل متجلی می بینیم. ما خدا را نمی تونیم ببینیم، دقت بفرمایید. چون نمی تونیم ببینیم، خدای سبحان در قالب یک شخص در آمده به نام عیسی مسیح. یعنی کسی بخواد بگه عیسی مسیح خود همون خدای نادیده است، به چه عبارتی باید بگه؟ چون قابل دیدن و قابل رؤیت نیست خدای متعال. خب به خاطر مهر و محبت به آفریدگان و بندگانش شده خود رو در قالب یک جسد متجسد کرده، او جسد عیسی مسیحه. اینم به خاطر شدت رحمت و رأفت خدا انجام گرفته. خدا در جهان پیوسته به کار است و آن را مطابق منظور خیش متغیر و دگرگون می سازد. این عامل را به نام روح می شناسیم. پس عاملی که در دنیا مشغول کار هی تغییر و تبدیل ایجاد بکنه او چیه؟ همون روح، همون روح القدسه. پس بنابراین این مطلب را شما به این صورت برداشت بفرمایید که خدای متعال قالب بشری پیدا کرده یک، و بعد هم به صورت با عامل دیگری در جهان مشغول فعالیت. این 3 تا جمع رو به هم دیگه در نظر بگیرید، اجزا با هم دیگه میشن مجموعاً یک دونه خدا. خدایی که در این حالی که خدا است عیسی مسیح هم است، در این حالی که عیسی مسیح از روح القدس هم است. خب پایینش میگه این اصل ایمانی را هیچ جا با بیانی بهتر و ساده تر از آنچه در کتاب سوال و جواب فرقه انگلیکان که ما جلسه قبل بحثش کردیم آمده است نمیتوان یافت. بیان آن چنین است: اولا ایمان به خدای پدر را که مرا و همه جهان را ساخت فرا میگیرم. ثانیا ایمان به خدای پسر را، خدای پدر، بعد چی؟ خدای پسر، که مرا و همه جهانیان را نجات داد فرا میگیرم. ثالثاً ایمان به خدا روح القدس را، همشون هم خدا هستند، که مرا و همه مردم برگزیده خدا را متبرک و مقدس ساخت فرا میگیرم. 3 خدا. یک فرد مسیحی باید معتقد به 3 خدا باشه، در این حال برخلاف فرمان قطعی عقلش هم معتقد باشه که این 3 خدا مجموعاً یه خدا هست. این معادله رو خودشون باید حل کنن که قابل حل هم نیست. کتاب دیگریست به نام مبانی مسیحیت، هر که میخواد بنویسه بنویسه، جان استات، مترجمش هم آقای روبرت آسریان که خودشون کشیشه در تهران الان هستش. در صفحه 18 این کتاب مبانی مسیحیت می‌خوانیم: اما ادعاهای صریحی را که هم اکنون مورد بررسی قرار می‌دهیم، نه به مقام مسیحایی او در مورد عیسی مسیح که بر الوهیت او مربوط می‌باشند. شما خیال نکنید اعتقاد ما مسیحیان درباره حضرت عیسی مسیح علیه السلام این که چیه، او یک فرد برگزیده و مبعوث شده از سوی خدا و پیغمبر خدا، نه، بر الوهیت او مربوط می باشد. او بیشتر از آن که ادعا کند که مسیح است، ادعای پسر خدا بودن رو دارد. باسه دوتا، یه جا ادعا داره خود خداست، یه جا ادعا داره که چیه؟ پسر خداست. و این امر بیانگر رابطه منحصر به فرد و جاودانیتی است که او با خدا داشته. این هم یک مد دیگری. این کتاب یک نفر اسقف ایرانی نوشته به نام اسقف دهقانی تفتی. اسم کتاب از جمال چهره تو. در این کتاب باز از این مطلب خوب میتونیم مطلب رو دریابیم، از این بیانی که ایشون کرده که مسیحیان اعتقادشون چگونه باید باشه. صفحه 5 این کتاب ایشون اعتقاد مسیحیان رو بیان کرده. میگه مسیحیان موحدند، معنای توحید رو ما دانستیم البته تا اینجاش، و عقیده به توحید اساس مسیحیت است، منتها توحید در تثلیث که آن خود بحثی مفصل و جداگانه داره. حالا این بحث رو قرار کی بکنه و کی بکنن اون طلب ما بموند البته. این هم کتاب دیگریست به نام تثلیث اقدس در مسیحیت. این خیلی خلاصه زحمت کشیده و تلاش به خرج داده است تا این قضیه سه خدا و یک خدا بودن را و یک خدا و سه خدا بودن را حلش کنه. حالا به توجیهاتی که نویسنده ای که معلوم نیست کی هم هست این کتاب رو نوشته توجه بفرمایید. عقیده مسیحیان را در موضوع تثلیث اقدس به طور ایجاز و اختصار بدین طریق میتوان بیان کرد. یک، اب و ابن و روح القدس یکی هستند، یعنی فقط و فقط یک خدا وجود داره. خب اگر یکی هستند پس چرا سه تا نام داره آخه؟ این حرف اول. اگر سه هستند یکی بودنشون چه معنا میده؟ حالا به این عبارت بعدی، هر یک از این سه اقنوم کیفیت مخصوصی دارد که نمیتوان آن را به دو اقنوم دیگر انتقال داد. یعنی خصوصیاتی در خدای پدر هست که در پسر و روح القدس نیست، یعنی خصوصیاتی در خدای پسر هست که در خدای پدر و روح القدس نیست، یعنی خصوصیاتی در روح القدس هست که در خدای پدر و پسر نیست. از این جمله شما چه میفهمید؟ مثال خیلی سادش اینه. اینا چند تا کتاب هستن؟ بفرمایید. سه تا کتاب نیست اینجور؟ یک دو سه. چرا بینه میگیم سه؟ برای که مشخصات این کتاب داره که این دوتا ندارند، مشخصات این داره که این دوتا ندارند، و مشخصاتی این داره که این دوتا ندارن. همینطور از دیگه توجه فرمودید. یه صلوات بفرستید. خب مشخصات چی؟ این کتاب رنگش رنگ بنفش جلدش حداقل نیست. این دو کتاب رنگ بنفش ندارن. در واقع این دو کتاب عاری از رنگ بنفشن، فاقدن. اینطوره؟ این کتاب حالا من جلدش فقط میگم، رنگ جلدش آبی رنگه، درسته؟ و این دوتا آبی نیستن، یعنی این دو فاقد رنگ آبی هستن. این کتاب رنگش نارنجی متمایل به قرمزه و این دو کتاب این رنگ رو ندارن، یعنی این دو فاقد این رنگن. هر سه خدا میشن ناقص. خدای پدر مشخصاتی دارد که خدای پسر و روح القدس ندارند. اینها در زمینه این مشخصات کمبود دارند. خدای پسر واجد خصوصیاتی هست که خدای پدر و روح القدس ندارند، پس بنابراین خدای پدر و روح القدس میشن ناقص. روح القدس خدای سومی دارای خصوصیاتی هست که خدای پدر و پسر ندارند، پس بنابراین خدای پدر و پسر در زمینه امتیازاتی که روح القدس دارد اینها کمبود داره و ناقصن. هر خدایی که نقص درش وجودش میشه خدا نیست اصلا. اینو عقل میگه. خب حالا مطلب سومش، اگر فرزن یکی از این سه اقنوم الهی از آن دو اقنوم دیگر کاملا جدا می شد، در صورتی که این امر از محالات است، هیچ شک از آنها به تنهایی و به خودی خود خدا نمی شد. خدا بودن خدا در صورتی ممکنه که این سه قسمت با همدیگه مجموعاً چی بشه؟ جمع بشه. اگر روح القدس نبود، نه خدای پدر و نه خدای پسر خدا نبودن. اگر خدای پسر نبود، خدای پدر و روح القدس خدا نبودن. این چجور خدا بودن آخه؟ خب بازم بخونیم. هر اقنوم الهی همان ذات و رتبه و مقامی را دارد که آن دو اقنوم دیگر دارد. اگر چنین است، پس چرا شما می فرمایید که اینها هر کدوم واجد خصوصیات خودشون هستن؟ این دو تا عبارت با همدیگه در تناقضه. اگر هر کدوم از اینها واجد خصوصیات خودشه، پس این که بگیم هر رتبه و مقامی که خدای پدر داره پسر و روح القدس هم داری، حرف غلط خواهد بود. یه صلوات بفرستید. این کتاب رو با بارها باش برخورد داشتیم. از این کتاب براتون مطالبی خونده شده. اسم این کتاب از تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران. خیلی قدیمیست این کتاب. باز نویسنده آقای میلر هست. یه داستان خیلی جالبی در این کتاب آمده که بد نیست برادران و خواهران این داستان رو بدونن تا بعد برسیم اون قسمتی که مورد استناد ما هست. در زمان امپراتوری قسطنطنین که جلسه قبل ما بحثشو کردیم براتون، که به مسیحیت یک رونقی داد، رسمیتی به مسیحیت داد، خودش هم مسیحی شده بود و خلاصه در زمان اون مسیحیت خیلی نوز و رونق و وسعت پیدا کرد، یک کشیشی پیدا میشه به نام آریوس. آریوس یک کشیشی است که در زمان قسطنطنین پیدا میشه. این آریوس میاد در مقابل اعتقاد اصلی مسیحیان قد علم میکنه. میگه این حرفایی که شما میزنید تمامش باطله. خدا شخصیتی است جدا از مخلوقاتش. خدا آفریننده عیسی مسیح است. عیسی مسیح خدا نیست، پسر خدا هم نیست. خالق همه چیز در این هستی، به قول قرآن کریم الله خالق و کل شیئن اوست. این آقای آریوس حرفا رو اینجوری میگه. لذا کلیسا درش ولوله میفته خلاصش با بیان این حرفایی که آریوس میگوید. این قضیه که مرتب هم تبلیغ میکرده در بین مردم انتشار میداده سخن خودش رو، به قسطنطنین میرسه. قسطنطنین چه میکنه؟ میگه شورایی از همه بزرگان مسیحیت و نمایندگانی از تمام کلیساها دور هم جمع بشن، نسبت به مسئله‌ای که آریوس گفته با هم دیگه تبادل نظر کنن و سرانجام نظر بدن درباره حرف آریوس. حرف آریوس هم یادمون نره، گفت خدای متعال خالق همه چیه، عیسی مسیح هم بنده و مخلوق اوست. این کل ماجراست. این جلسه تشکیل می شود در ماه ژوئن سال 325 میلادی که الان 2002 هست. کم کنی که چند سال پیش می شود. نتیجه و ماحصل این جلسه این می شود که اولا آریوس رو بیرونش می کنن، برو حرفای تو کفره. بعد اعتقاد نامه‌ای در همون نشست و در همون گرد همایی اونجا تدوین می شود به بیان همه مسیحیان عالم، که ما همه مسیحیان که ما نمایندگان همون هستیم البته، باید به این امور معتقد باشیم. این اعتقادنامه چون در شهری به نام شهر نیقیه یا نیکیا که نزدیک قسطنطنیه بوده اونجا منعقد شده بوده، به نام اعتقادنامه نیقیه معروف می شود که تا حالا هم که من دارم با شما حرف می زنم این اعتقادنامه معتبر هست. همین الان دارم با شما صحبت بکنم. خب این اعتقادنامه چیست؟ اعتقادنامه این است: ما ایمان داریم به خدای واحد، پدر قادر مطلق، خالق همه چیزهای مرئی و غیر مرئی، و به خداوند واحد عیسی مسیح پسر خدا، مولود از پدر، یگان مولود که از ذات پدر است، خدا از خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، که مولود است نه مخلوق، از یک ذات با پدر، به وسیله او همه چیز وجود یافت، آنچه در آسمان است و آنچه بر زمین است، و او به خاطر ما آدمیان و برای نجات ما نزول کرد و مجسم شده انسان گردید. عیسی مسیح مولود از خداست. ببینید این که عرض میکنم هر نوع آدم با قد بره ایجاش گیر میکنه همینه دیگه. یعنی آن کسی که عیسی را به وجود آورده و به او ولادت داده خود خداست. پس عیسی مسیحی نبوده است، از خدا متولد شده. طبیعتا هم همینجوره. شما وقتی میگین فلان آقازاده پسر فلان آقاست، معناش اینه که حیات مادی بدنی جسمانی این بچه از او پدره. باز معنای دیگرش اینه که این بچه نبوده، اول او باباه بوده بعد این بچه به وجود آمده. از این مطلب غیر از این استفاده نمیشه. حالا اگر عیسی مسیح پسر خداست و مولود از اون خداست، پس عیسی مسیح ازلی نیست. یعنی شما به زمان عقب برگردین یه جایی میرسین که خدا بوده و عیسی مسیح نبوده. خب اگر اینه که همین هم هست، پس چگونه عیسی مسیح ازلی میتونه باشه؟ اگر عیسی مسیح پسر خداست و مولود از خداست، پس ازلی بودن چه معنا پیدا میکنه؟ بگید شما 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا خدا، اینا ازلن بودن همینجور. یعنی هرچی هم به عقب برگردی براشون شروع و بعد و آغاز پیدا نمیتونی بکنی. خب اگر او باشه که عیسی مسیح خود خداست، پس مولود از خدا نیست. اگر مولود از خداست، پس خود خدا نیستش. چون مولود بودن با ازلیت با هم دیگه نمی سازد. معنای ازلی یعنی بی آغاز. در حالی که شما میگید که عیسی مسیح مولود از خدای پدره، این کلمه مولود معناش اینه که اون نبوده بودش کردن، خلاصش میشه این. مثل بچه‌ای که از یک پدر مادر به دنیا میاد، این بچه نبوده، عامل ایجاد این بچه پدر و مادر هستن. خب اگر عیسی مسیح خود خداست، پس مولود نیست. اگر مولود است، پس خود خدا نیست. اعتقادنامه نیقیه هم هیچی رو حلش نکرد. خب و ما ایمان داریم به روح القدس و کلیسای جامع رسولان، و لعنت باد بر کسانی که میگویند زمانی بود که او وجود نداشت. پس روح القدس هم چیه؟ ازلی خواهد بود. 3 تا خدای ازلی. منتها ازلیت عیسی مسیح این وسط یه خورده گرفتار مشکل شد، چون مولود خدا شد. این هاست که عرض کردم دست و پاهای فراوان برای این که بخوای مسئله تثلیث رو حلش کنی، و نمیشه، امکان نداره رو این جهته. و بعدن برخی توجیهات رو میکنم در مورد این مسئله تثلیث، یعنی اعتقاد به 3 خدا داشتن در عین حالی که خود رو موحد باید ما حساب بیاریم. اون توجیهات چیه؟ میگن شما نگاه کنید، ما یه خورشید بیشتر نداریم. خورشید یک جرم داره، یک نورانیت داره، یک سری خواص شیمیایی هم داره، نیست اینجور؟ جرما داره، نورانیت داره، جرم داره. در این حال این 3 تا با همدیگه چی رو میسازن؟ یه خورشید میسازن. همونطور خدا هم در حالی که یکی چی میشه؟ در این حالی که یکی سه تا، چه مشکل داره؟ مگر شما معتقد هستین یه خورشید بیشتر نیست؟ این یک دونه خورشید جرم داره، نورانیت داره، گرما هم داره. خب حالا سوال میکنیم، اگر قرار باشه خورشید یکی از این اجزا را نداشته باشه، آیا خورشید هست یا نیست؟ سوال نیست. خورشید نیازمند به اجزا تشکیل دهنده خودش است به این ترتیب. خدا هم پس نیازمند به اجزا سگانه خودش هست. شما بگویید به فرمان عقل هر آنجا که بحث نیاز پیش بیاید، بحث ازلیت به کلی منتفی خواهد شد، چون ازلی هم معناش بی زمانه، هم معناش بی نیاز مطلقه. خدا نیازمند به این سه جزءشه. در کتاب تثلیث اقدس هم خواندیم که چی؟ خدا نیازمنده. هیچ کدوم از این اقانیم نمیتواند از این مجموعه جدا بشود. معناش اینه که هر کدوم از این سه تا اقنومو از این جمع بیاری بیرون، دیگه اقانیم اقانیم نیستن و خدا خدا نیست. خدایی که نیازمند باشه خدا نخواهد بود. نیازمندی از ساحت قدس حضرت احدیت به دور و خارج خواهد بود. این بحثه. بعدم شما برای این که بیاید مسئله تثلیث رو حلش بکنید، عنوان کردید برخی مثالهای مادی رو. خورشید یک مجموعه مادیه، در داخل خورشید ایدروژن هست، مرتب داره تبدیل به هلیوم میشه. تبدیل ایدروژن به هلیوم چیه؟ نتیجهش گرما و نورانیته. این یک موجود مادیه. این مثال مادی رو برای خدایی که ماورای ماده است و ماده مخلوق اوست، اساسا نمیتوان تطبیقش داد روی جهته. مطلب دوم، توجیه دوم اینه، وقتی قضیه درماندگی ها درست میشه، اون وقت میگن این مطلب سره و رمزه. خود من این جمله رو بارها شنیدم از بزرگان مسیحیتی که باشون برخورد داشتم، این مطلب رو بارها شنیدم که این قضیه رمزه، اول باید بیایید ایمان بیارید تا بعد براتون چه بشه روشن بشود. در حالی که یه فردی که میخواد ایمان بیاره، اونم مهمترین و بزرگترین رشد ایمان که اعتقاد به خدای سبحانه و اولین سخن و کلام همه ادیان بزرگ الهیست، الله خدا، اونجا بحث این که بیا ایمان بیار بعد بر تو روشن میشود، یک بحث قانع کننده عقلی نیست. انسان اول باید بیاد تحقیق بکنه بعد بره ایمان بیاره. این کلامیست که قرآن ما میگه. بعضی وقتا میگن عقل انسان قادر به درک این قضیه نیست، انسان خیلی چیزا رو حالیش نمیشه. یکشم همینه. ما اینجا جواب میدهیم که بله، عقل انسان قادر به درک و فهم همه چیز نیست. اگر به شما بگوین عقلتون رو به کار بزن، بگو خدا چیه، ذات خدای سبحان چه، میگه من نمیدونم. عقل در اینجا راهی نداره. اما یه وقت مقابل عقل این مطلب رو میذاری، آقای عقل به من بگو ببینم آیا سه میتونه برابر با یک باشه؟ آیا یک میتواند با وجود یک بودنش برابر با سه باشه؟ میگه این تناقض بینه. و هر عقلی شما همین الان بگید، ولو عقل بچه 5 ساله، بگید میشه جایی رو تصور بکنی که این جا در عین حالی که همین لحظه همین آن روشنه، همین الان تاریک باشه؟ میگه نمیشه، میگه محاله. اینها دو ضدن که با هم دیگه جمع نمیشوند. اینجا که نقیزم از نظر منطقی که ما بخوایم بگیم خدا یکیست، در عین یک بودن سه هست. خدا سه هست، در عین سه بودن چیه؟ یک خواهد بود. این تناقض بینه. هر عقلی مطلب ردش میکنه. اینم جواب اون قضیه. اما یه توجیه دیگرم داره. عیسی مسیح خود خداست که گفتنم، البته خود خدا جامعه بشر پوشیده در میان ما ساکن شده. خب تمام صحبت سر اینه، اگه خود خدا باشه، پسر خدا نه، خود خدا باشه که آمده، چه محضوری درست میشه اینجا؟ محظور ساده ساده سادهش اینه که خدای نامحدود نامتناهی در یک قالب متناهی و محدود ریخته شده. آیا میتوان در مقام مثال عرض میکنم آب و اقیانوس رو در یک دیوان ریختش؟ محاله چنین چیزی و هر عقلی بگی باور نمیکنه. مضاف بر همه این امور در همین اناجیلی که منسوب به حضرت عیسی مسیح علیه السلام و من یقین دارم که روح مطهر و از این حرفا همه تبری میجوید و بیزار است، بسیاری از جا وقتی که عیسی مسیح درمانده میشده متوسل به پدر و خدا میشده. چطور میتوانیم عیسی مسیح رو که درمانده میشه، عاجز میشود، استمداد میطلبد بگیم خود خدای غنی بی‌نیازه؟ آیا همچی مطلبی امکان پذیر است و یا نیست؟ لذا این مطلب یقین بدانید، اگر بخواد مسیحیت بر این پایه بماند و بخواد از این مطلب دفاع بکند که هر چیز در کتاب مقدس آمده حرف خداست، مطمئن باشید تا پای قیامت نخواهد توانست معمای تثلیث رو حلش بکنه. یه خدا مساوی با سه تا خدا، سه خدا مساوی با چی؟ با یک خدا باشه. محاله چنین چیزی، مگر اینکه بیان بگند عیسی مسیح همانی را فرموده است که قرآن عظیم و مقدس ما بیان میکند. قدر این کتاب را بدانیم، کتاب عظیم خدا که قرآن تجلی خداست. انسان در کلام خودش متجلی می شود و قرآن کلام خداست و تجلی خداست. و شما می تو این کتاب می خوانید که شرط آیه رو قل هو الله احد، چه عظمتی در این چارت آیه. الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، چهار تا آیه بیشتر نیست. الله الصمد، پروردگاری که نیاز از او به کلی بدوره، هیچ نیازی هم نداره. اگر خدا بخواهد ببخشد و بیاموزد خود میتواند، هیچ نیازی نیست به صورت بشر در بیاد که این هم محال عقله. اگرم امکان پذیر بود نیازی به این قضیه نیست که خدای نامتناهی نامحدود به صورت یک بشر متناهی محدود در آید، اونم برای یک مطلب بسیار بسیار سخیفی، بیاد در اینجا به دست این بنده های حق ناشناس خودش به صلیب کشیده بشه. برای چی ناز آخرش؟ برای گناهان همین بنده ها آمرزیده بشه؟ این که آدم بهش میخنده، این جوکه، این شوخیه. خدا بخواد ببخشه خب میبخشه، خدا بخواد بیامرزه پس میامرزه. نیازی به این سخنها نیست که ما مقام قدس الوهیت رو که فطرتمون میگه، که عقلمون میگه، که قرآن عظیم میگوید که لیس که مثل هیشک، عجب آیه این تیکه، لیس که مثل هیشک، هیچ چیزی مثل خدا نیست. این مجموعه عظیمی که اسمش جهان است میبینید، با همه عظمتی که دارد مخلوق اوست، فاطر السماوات والارض، الله خالق کل شی. اینا آیات عظیم قرآن مقدس ماست. اونها کجاست؟ و اینکه از عیسی مسیح به دروغ نقل شود که به حواریون و شاگردان بفرماید بروید و مردمان را به نام اب و ابن و روح القدس. این حرفی چیه؟ چرا به نام ابو ابن روح القدس؟ پیغمبر بزرگوار اسلام بزرگترین شخصیت جهان هستیست. انشاءالله رسیدیم در بحث بشاراتی که حضرت عیسی مسیح در باره پیغمبر بزرگوار ما داده، مطلب اونجا براتون بازش بکنیم. عیسی مسیح در باره پیغمبر ما چه میگه؟ این پیغمبر عظیمترین شخصیتیست که خدا خلقش کرده، پیغمبر بزرگوار اسلام را، با همه عظمتی که او داره، با همه عظمتی که همه انبیا در برابر او کودک دبستانی بیشتر نیستن، همشون از آدم تا عیسی مسیح بگیر. اما این بزرگوار با همه مقام عظیم خیشتن افتخار خودش رو عبودیت خدا میدانه. من بنده خدا هستم، نه ای که اون میدونه. عیسی مسیح همینطوره. میخوام بگم که امروز دیگر کلیسا سخنی برای گفتن در مورد تسلیس نداره، به این توجیهاتی که بلش چنین شما من همش رو نخوندم البته، اکتفا میکنه و این توجیهات قانعگر عقل انسانی نیست، فلذا حق است. دانشمند بزرگ زمان ما، محقق زمان ما، دورانت در کتاب تاریخ تمدنش، با اینکه خودش مسیحی است ولی مسیحی منصف، محقق مدقق مدبری است، این عبارات را درباره این نوع بیاناتی که بدون آن که عیسی مسیح گفته باشد به او منسوب میکنند بیان میکند. شرحی درباره یوحنا میگه، مکاشفه یوحنا میگه و انجیل یوحنا، بعد اضافه میکنه مسیحیت شرک را از میان نبردی، خودش مسیح داری هر کاری میزنه، مسیحیت شرک را از میان نبرده بلکه آن را پذیرفته است. روح یونانی که داشت میمرد دوباره از خداشناسی و رسوم کلیسا جان تازه گرفت. افکار مربوط به تثلیث خدا، بقای فردی برای پاداش و کیفر از مصر آمد. مسیحیت آخرین آفرینش بزرگ دنیای باستانی مشرکین بوده. میگه این رو عیسی مسیح نگفته. اون چه امروز به نام مسیحیت در دست مردم بیان عیسی مسیح نیست، جا مسائل مختلفی است که از جای مختلف گرفتن آوردن در یک کتاب جمع کردن و نام این کتاب رو انجیل نهادن، اون کتابی که امروز شایسته و بایسته است انسان هدفمند، انسان حقجو، انسان دوراندیش و انسان متفکر آن را بپذیرد و بر روی سر خویشتن بنهد جز قرآن مقدس نیست. خدا انشاءالله چه فرج پیاده کننده قرآن کریم را چه زودتر تقدیر بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نوارخانه میقات القرآن با ارائه نوارهایی در زمینه‌های مختلف اعم از قرائت، ترتیل، تواشیح قراء مصری، مداحی و سخنرانی در موضوعات متنوع اعم از اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و تبلیغات جهانی در خدمت عموم علاقمندان به کلام وحی میباشد. علاقمندان جهت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 537-0517 و 539-0144 تماس حاصل نمایند، یا به آدرس خیابان قزوین، خیابان قلمستان، شهید جوادیان، پلاک 197، مؤسسه میقات القرآن مراجعه نمایند. Allah.